بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به تنبیهات براعت. بعد از کلاس اولی بگو حالا یه سوال بپرس. بله قبول شد.
هر دو جمع کسی که اشکال میگیره میگه دفع احتمال مفسده واجب. تو هر دو جمع شما خوبیرم تو ذرم حتی از مفسده.
نه این کلام عبارت شیخ آورده در هر دو که عبارت شیخ مفسده است، این درسته، ولی استدلال اونجا گفتم، دیروزم گفتم بهتر بود به جای عبارت شیخ در عده عبارت خود اخباری رو بیاورد که اونها ضرر گفتن. بعد اشکال اول بهتر جا میافتاد که احکام تابع مصالح و مفاسد هم نه تابع منافع و مزار. در هر دو جا عبارت شیخ رو در عده آورده که بحث مفسد است. بعدم اشکال دوم به خود شیخ هم وارده که محتمل المفسد هم لزوم دفع لزوما نداره. بعد اون مفسده اگر بنا بگید منجر به عقوبت اخروی میشه که با وجود مؤمن ها ما منجر به عقوبت اخروی نخواهیم شد. اگر اون مفسده منجر به عقوبت اخروی نشود ما دلیلی بر لزوم اجتنابش به صورت عام بگو نداریم. اشکال اول هم به اخباری وارد، ولی اگر به جای عبارت شیخ در عده عبارت خود اخباری رو میآورد که شیخ انصاری تو رسائل این کارو کرد، عبارت خود اخباری رو میورد توش ضرر بود بهتر بود. مفسد و مصلحت اون چیزایی هستن که منشأ جهل حکمن. مثلا شارع میدانن که اگر کسی فرض کنید خوک مصرف کنه، گوشت خوک مصرف کنه، غیرتش از بین میره، این میشه مفسده. میدانن اگر گوشت خوک مصرف بکنه مثلا در تجسم عینیش در آخرت فلان طور میشه، این میشه مفسده. خب یا مصلحت مثلا میداند که نماز شب کسی بخواند نورانیت پیدا میکنه، رزقش افزایش پیدا میکنه، چه خصوصیاتی براش اتفاق میفته، اینا میشن مصلحت. مصالح و مفاسد منشأ جعل میشن که قبل از امر و نهی شارع وجود دارن. بعد که امر و نهی کرد شارع به این مصالح و مفاسد و اون امر تنجز رسید، حالا اگر کسی انجام داد مطیعه، ترک کرد آسیه. تجسم عینی مطیع بودن نعمتهای بهشتی میشه، تجسم عینی معصیت هم عذابهای اخروی میشه. زا در جایی که شما مؤمن دارید آسی بگید نیستید، نزا عذاب اخروی رو ندارید، ولی اون مفاسد سر جاش هست، نزا مفاسد دوچار میشه. عقاب تجسم عینی معصیته، مثلا در جاهایی که شما حرام رو انجام میدی ولی معصیت نیست، مثل جایی که مؤمنی مثل برادر داری یا مثلا توبه کردی و خدا قبول کرده، خلاص با معصیت از دنیا نرفتی، ما دیگه عقابی هم نخواهد.
ولی مثلا گوشت خوکی مفسده اخروی داشته باشه با اون مبتلا میشه،
مفسده باشه مبتلا میشه. آره مثلا اینکه مثلا فرض کن شب اول قبرش تاریک میشه یا روشن میشه، فرض کن اینا مفسد است. اگر بگید حتی تاریکی و روشنی اول قبل عذاب محسوب نشه، اگر بگید عذابش همون بوده که نه، اون مال مفسد.
زور نیست
چی؟
زور نیست.
چرا؟
خودش هم
خودش گفته چی؟ عقاب نمی کنم، نگفته که مفسد هست. تو دوست داری؟ احتیاط کن. ما تو تنبیه دوم خواهیم گفت حسن احتیاط و رجحان هیچ کس ممکن نیست، و اگر کسی میخواد مصلحت ها رو از دست نده خوب رو احتیاط کنه. ادله براعت میان جلوی تنجز را
میگیرن،
آثار شرعیه تنجز را برمیدارن. اگر بگید عذاب را بودن برداشون، اونایی که عذاب هم که مال آثار تنجز هم اینا مال معصیت هم مؤمن داشته باشی نمیان، اما اونایی که مال مسائل و مفاسد هند. که منشأ جعلن اونها رو عدل نبرات و امثال هم کاری نسبت بهش نمی کنه. در تحسیسیات که ما نمی دونیم چیه، مثال زنم از برانت خود شاره، در امضاییات چرا می دونیم؟ مثلا زمان خودمون داریم دیگه. بعد شاهر اومده اینو امضا کرده، زمان مصلحتش چیه؟ تدارک مال از بین رفته است، درسته؟ خب این مصلحت رو دار خودمون بشه، ولی در تاسیسیات ملاک دست ما بگو نیست و نظام خود شاهره بگه نگفته باشه ما نمیدونیم چیه. فقط فیل جمله بگیریم ملاکی بوده. اما چی بوده نمیدونیم
که به اون مصدر ایل پیدا کردیم
اطلاق ضرر هم بشود، ولی لزوما ضرر نمیشه، بس دیگه به نوع مفسدش داره. مفسده ممکنه منجر به خسارت بشه که بشه ضرر، چون ضرر نقصانه. نه کلن و ممکنه صدق نکنه ضرر نشد، این بس دیگه به خود مفسدش داره. ولی که برفرض مثل ضرر بکنه چیزی رو برای ما عوض نمیکنه، خب ضرر میشه. ما که قائل نیستیم هر فعل ضرری بگید حرام است. یه سری افعال ضرری خاص دلیل مولوی داریم، دیروز توضیح دادم از آیه تبریزی هم خوندم براتون، که اینا حرامن، اونایی که نفسن، قتلن یا جنایت بر نفسن، مثلا کور شدن. اما اینکه الان هر فعل ضرری حرام باشه که دلیل نداریم، حالا این دل مشهور. یک سالی یا چند تا سال یک کلم گفتم مصلحت و مفسده با ضرر دیگه گفتم بلغه شد
همونه
دیگه، یعنی هر مفسده ای ضرر نیست، هر ضرری. شما فرمودن که مؤمن فعل انقلاب حکم به شریعت اصلی عدلی عقلیه چی میشه؟ عدلی عقلی شرعیم دیگه، شارع اجازه میگه. شریعت که میگه منظور نه عقل که نیست. ان الله بعث الناس حجتین، حجت اون ظالمات. متو کدوم عقل رو میگی؟ عقل قطعی. اگر عقل قطعی وجود داشت بله اونم جز شریعت. شریعت ما کتاب و سنت و عقله.
منطقه
تو که شهید صدر میگه عقل برهانی توش نیست، میگه با سیره و اینا حلش میگه، یعنی میگه اینجا جهلی نیست و خروف این نیست. بله این منطقه های تفسیر دیگه هم شده، این فارغ از نس، نه فارغ از حکم شد. اگه این باشه این حرف جنگ نیست، این همه اون موادی که به استناد به دلیل عقلی یا سیره اغلا حجت رو مهمی احتیاط حجت تمام میشه همون رو میشه. متا این اگر باشه یه حرف جدیدی نیست، اونی که حرف جدیدیست غلطه. این ما نمیپذیریم، ما مشهور نمیپذیریم، میگیم ما من فعل الله و له حجت. و شاگرد دانشگاه ایسد دو تفسیر از منطقه الفراغ دادن. تو پارسان ما با یکی از تو مرکز مثلا چیز کلاس داشتیم از آیه حائری یه جزوه ای من داد راجع به منطقه الفراغ، من درسم در روز تا آخر مطالعه کنم، ولی اونجا هر دو تفسیر رو آورده و بعد در انهاش میخواد بگه استاد ما چیز سومی میگفت، حالا من اون سومی رو مطالعه کردم چی میگه. دو تفسیری که الان متداوله این دو تاست، که یکیش جدید نیست، یکیش هم قابل قبول نیست. حالا اون تفسیر سوم من اونجا روز نخونده بودم چی میگه تا بعد نزنم. خب تنبیه اول که تنبیه مهمی است و در رسائل هم داشتید، اول یکی من رسائل بپرسم بعد بیان. اصل براءت یک اصل عملی است، چه براءت شرعیه چه براءت عملیه، و زمان جاری میشه که دلیلی حاکم یا وارد بر او وجود اگر اماره ای بیاد یا استثهامی مثلا بیاد، اماره بیاد یا استثهامی بیاد، دیگه ما نمیتونیم براءت را جاری کنیم. این مطلبی است مسلمه بین الکل که در رسائل هم. البته در شبهات حکمیه اول باید فحص کنیم، اگر بعد الفحص اماره یا اصل مقدمی پیدا نکردیم براءت جاری میکنیم، اما در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. همین که ما اماره یا اصل حاکمی نمیشناسیم کافیست برای اینکه اصل براءت را جاری کنیم. مدعوری که بحث اینه که نسبت اون اماره با براءت چیست، یعنی تخصیص تخصص حکومت ورود چیه. شیخ چی میگفت؟ شیخ تفسیر میداد براءت. آها، اگر براءت براءت عقلیه باشه میشه چی؟ ورود. براءت شرعیه باشه میشه حکومت. ولی مرحوم آخوند معتقده که چه عقلیه چه شرعیه اون امار و اصل حاکم واردن، چه براعت عقلیه باشه چه براعت شرعیه. این مطلب اولی که داشتید فقط فرقشید بوده که چرا اون گفت ورود، این میگه حکومت، اون تفسیر داد آخون تفسیر داده کلن میگه ورود و کدوم درست میگن. اینجور بحث فقط مال اینجا نیست، آخوندم ذهن استثاب تو اصلا سعی مصببی ازش بحث کرده، ما هم میزنیم تا اون سعی مصببی بحث کرده، ولی آخوند ولی شیخ اول براعت بحث کرده رو صاحب ریاض بطور تفسیر سرکنه اون رو گفت بعد ورود رو گفت بعد خودش من تفسیر داد در اصول شرعیه مثل براعت شرعیه دو حکومت در اصول توسعه و تزدیره و دایره علم توسعه پیدا کرده دایره مالا یعلمون زیر شده، ولی آخون میگه چه در شرعی چه در عقلی هر دو وروده، ورود یعنی خروج وجدانی به عنایت تعبد. مثلا خبر سره، حالا مثلا براعت عقلی که هم شیخ آخون میگن وروده، خبر سره فی حد ذاتی که حجت نیست زناور، ولی که بعد از اینکه شعار خبر سره را حجت کرد، بعد از اینکه متعبد شدیم به حجت خبر سره دیگه بل وجدان موضوع قبه قابلا بیان میفرد، پس میشه خروج وجدانی به عنایت معبود اینطوری میشه دیگه، لذا نسبت به براعت عقلی قطعا وارده، اما براعت شرعی شیخ بیه حکومت آخون بیه برود، چون خود آخون تو بحث اصل سعی و سبری وارده بحثش میشه، ما هم میذاریم همونجا بحث میکنیم راجع به حرفش و موافق و مخالفش. تا اینجا روشنه؟ پس مطلب تنبیه اول
اجرای اصل براعت منوط به آن است که اماره یا اصل مقدمی بر آن وجود بگید
نداشته
باشه. از این اماره یا اصل مقدم به این میگن اصل موضوعی، یا واسین باشه.
پس توجه
منظور از اشتراط نبود اصل موضوعی اصل جاری در موضوع نیست، بلکه منظور نبود اماره یا اصل مقدم بر براعت است. فرقی نمی کند که در موضوع قضیه جاری شود یا در محمول ها. الان مثلا زنی حیض بوده خب و حرمت مباشرت داشتیم، بعد از انزواء دم و قبل الغسل، قبل الغسل بعد قبل الغسل، الان میخوام بریم هنوز مباشرت جایزه یا جایز نیست؟ خب براعت جاری کنه یا استثناء و حرمت مباشرت کنه؟ چراشون استثناء عرش رو بسونه، این استثناء و حرمت در موضوع قضیه است در محمود قضیه است، ولی با این وجود برای استثناء و حرمت هم میگن اصل موضوعی، درسته؟ مثلا در مثال زنی که خون حیضش قطع شده ولی هنوز غسل نکرده، شک داریم که همچنان حرمت مباشرت دارد یا نه، و فرض آن است که ادله اجتهادی در مسئله تمام نباشد. ادله اجتهادی در مسئله تمام نباشد بر فرض قبول استصحاب در شبهات حکمیه
استصحاب حرمت مباشرت جاری شده و نوبت به اصل براعت نمیرسد و میگویند استصحاب حرمت اصل موجود است، در حالی که در ناحیه حکم و محبول جاری می شود، نه در ناحیه موضوع. و نکته آخر، اصل این مطلب که با وجود اصل موضوعی، با وجود اماره یا اصل موضوعی نوبت به براعت نمی رسد، اصل این مطلب مسلم بین الکل است، ولی نحوه تقدم اختلافی است. شیخ انصاری تقدم امارات و اصولی همانند استصحاب را بر براعت شرعیه به نحو براعت شرعیه حکومت و بر براعت عقلیه بگید ورود می‌دارد، ولی آخوند خراسانی در هر دو قسم به ورود پاید است.
مرام شیخ اینو دیگه تو کل اصول عقل
آره شد کلت ضابطش اینطوری میشه، آخوند هم کلت میشه یه واردو بحث میکنن و دیگه همه جا هم بوده که حالا تو آخوند تو سعی مصرفهی بحث میکنه، شیخ توی اول براعت. حالا ما هم چون کفایی بخونیم جاییم تا همون سعی مصابی بحث شده. اینو بخونیم، تنبیهات البراعه بقیه امور مهمه که لا بحث به اشاره به اون امور مهمه سب کن بر. همانا شأن چنین است، همانا شأن چنین است، انما منحصرن فقط جاری می شود اصالت البراعه شرعن، یعنی که براعت شرعی یعنی که
روح
اعمال آیلمون و عقلن، عقلنش که قفه قابل بم. فرق این دوتا چیه؟
این که تو اولی موضوعش عامه، یعنی شامل بعد الفحص هم، فقط تو بعد الفحصه.
نه عدم العلم اولی کدوم میگی؟
براعت شرعی.
براعت شرعیه که موضوع چیه؟ عدم العلم. خب
ولی تو براعت عقلی موضوعش علمه به
دوتا رو با هم گفتیم، این عدم العلم، اون عدم البیان. بعد اون عدم البیان که عقلیه باید احراز بشه، بنابراین براعت عقلی ما قبل الفحص نداره، ولی عدم العلم که نقلیه ظهور عرفیه، همین که صدق عدم العلم کرد کافیه، بنابراین خود رفع ما لا یعلمون هم قبل الفحص بود هم بعد الفحص، ولی در شبهات و حکمیه با اون روایت افلا تعلمت تا تعمل اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط تخصیص خورد یا تغییر خورد تو حکمیه شد بعد الفحص، ولی در موضوعی همچنان قبل الفحص جاری میشه، مقید نداره. اینم از این بله، لذا دایره رفع ما لا یعلمون اوسع میشه.
بله.
عدله برای تنجیزی رو نگفتیم همشون نستن، گفتم صحیحه عبدالله ابن سنان نسته، باید که بودم تمام عدله برای تنجیزی نستن.
چجوری عدله که اینا تفتیش مونم؟ مثل همین صحیحه
کلا جان گوش بدی، صحیحه عبدالله ابن سنان گفتیم نسته، اون رو که تخصیص نزدیم کی رو اومدیم بعد نسته در چی بود؟ اما نسته قبل الفحص و بعد الفحص همون صحیحه عبدالله ابن سنان نست نبود، ظهور بود. این نست و ظهور امر نسبی هم یه چیزی نسبی، یه چیزی نسبی، یه چیزی که ظاهره، یه چیزی دیگه مجمله. صحیح عبدالله ابن سنان رو گفتیم، نه رفع ما لا یعلمون، اونم گفتیم نسبت به هندیت نسته، بعد ادله احتیاط حد اکثر نسبت به وجوب احتیاط ظاهرا نص بر ظاهر مقدم این حرف. خب اما همون سید نوسانی همین رو فرمودن نسبت به قبل الفصل و بعد الفصل نص نیستن ظاهرا اطلاقه، در حالی که اذا اصبتم به مثل هذا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عن و تعلمو، که نسبت به وجوب ظاهر بود چون گفتن علیکم بالاحتیاط، نسبت به قبل الفصل چیه؟ بگو نسته اذا قبل الفصل حتی تسألوا عن و تعلمو دیگه، یا اون روایت افلا تعلمت حتی تعلم نسبت به قبل الفصل نسته. پس همون نست ظاهری که خودت داریم یه شیخ خود حتی اون مخواست هم درست بوده، مخواست هم مطلب جا بیفته، همون نتیجه این میشه که در دوران بین در قبل الفصل اطلاق روایت براعت من و تنجیزیاش قید بخوره، ولی که نسبت بعد الفصل ادله براعت بر ادله بگو وجوب احتیاط مقدم میشه. نسبت چون بحث وجوب عدل وجوب بود،
وجوب
احتیاط رو ما گفتیم ارشادیه، ولی که طرف مقابل ما میگفت چیه؟ طریقیه. یادته؟ کجاش رو ارشادی گرفتیم شیخ؟ وجوبش رو ارشادی گرفتیم، اما قبل الفصل و بعد الفصل که ارشادی نگرفتیم، اون که طریقیه. ببین یه خبر که همه جهاتش به سمت میشه، جهات مختلف داره، ببین از یه جهت نصب باشه، از یه جهت ظاهر باشه، از یه جهت مولوی باشه، از یه جهت دیگه ارشادی باشه، از جهت دیگه طریقی باشه، فرق میکنه. ما نسبت به وجوب احتیاط خودمون قائل شدیم اینا ارشادی هم، هم شیخ هم آخون اخباری گفتن طریقی هم. این هست نسبت به قبل الفحص و بعد الفحص نگفتیم ارشادیه، بلکه برعکس اونا نست در قبل الفحص بودن، و بعد حتی این هم گفتیم که در شبهات موضوعیه که شارع میاد رفع مالا یعلمون و قبل الفحص اجازه میده امتنان بر امته. شیخ خدا اینا رو حساب کنید.
درست شد دفعه
قبل
نمیشه.
نه ایشون فکر کرد که من، یعنی من بعدش شده فکر کردم اگه چیزی ارشادی بود از همه جهان ارشادی باشه، یا دست از همه جهان دست باشه، مثلا این توهم برطرف میشه که اینا حیثیتش مختلف میشه. فعلا بله با افلا تعلمت تنجز گرفت. انه انما تجری اصالت البراء شرعا رفع ما لا یعلمون و عقلن قبه قابل بیان، انما تجری در اون جایی که وجود نداشته باشد اصل موضوعی. این اصل موضوعی هم شیخ میگه هم آخود میگه بقیه هم میگن، همون جا تو رسال هم گفتم، نه یعنی حتما اصل در شبهه موضوعی ها، نه اصلی که مقدمه، یعنی موضوع براعت رو از بین میبره، از این جهت که موضوع براعت از بین میبره که اصل موضوعی، و الا ممکنه خودش در ناحیه چی جاری بشه؟ حکم. مثال بزن که خود شیخ همین مثال زد، اتفاقی مثال خود شیخه، استصحاب حرمت مباشرت که قبل از چیز بود استصحابش که جاری میشه، میگه هنوز هم حرامه تا غسل نکرده، درسته؟ حالا این در حرمت، در حکمه، ولی چون موضوع براعت را که شک بود از بین بگو میبره، یعنی عدم الحجه بود، این استصحاب میگه انا الحجه، میاد موضوع از بین میبره، بهش میگن اصل موضوعی، چون موضوع برات از بین میره، نه اینکه در شبهه موضوعی جاری میشه. خب فیما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا، مطلقا رو خودش برا میکنه، ولو کانمون اصل موضوعی موافق باشد با اساس البراء. یه بحثی است البته تو اون قسمت ما با شما نخوندیم، تو تعادل تراجیه، تو تعادل تراجی شیخ بحث میکنه که این تقدم یه اصل بر اصل دیگه فقط در فرض اختلاف این دو اصل، مثلا یه چیزی بگه اون دیگه، یا اگر موافق باشن نه اونجا اشکال نداره، یا یعنی که نه در هر دو صورت مقدم میشه، یا یادتون بگه در تعادل تراجی این بحث تو با تعادلی با بالا با کس دیگه خودی اونجا این بحث هست که این مطلقا مقدم میشه یا در صورت موافقت جا مقدم میشه. نظر شیخ اونجا چی میگفتید؟ چون دو تفسیر اونجا هست، بله دو تفسیر اونجا از شیخ هست، یعنی یه عبارتی داره، بعضی میگن عبارت داره نظر قوم مقابل رو میگه، بعضی میگن نظر خودشه. اگه نظر خودش باشه یعنی میخواد بگه فقط در صورت مخالفت مقدم میشه، اگه موافق بودن معید الان، ولی اگر بگید نه این نظر طرف مقابل بوده، میشه مومی نظر شیخ هم همینه که اگر اصل جاری شد دیگه شکی باقی نمیماند، یعنی عدم البیانی باقی نمیماند، عدم العلمی باقی نمیماند، حالا چه بخواد موافق باشه چه مخالف. لذا عبارتش از اون جد ابهام داشت، ولی آخوند دیگه صریحا میگه دیگه اگر اصلی بیاد حجت بشه دیگه رفع مالا یعلمون التماس دعا میشه، حالا چه حجتی باشد بر ترخیص، چه حجتی باشد بر الزام. ما هم همین موافقی فیما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ ولو کان اون اصل موضوعی موافقن نه اصالت البراءه، یعنی ولو هر دو ترخیصیه باشد، بله ثمره هم داره، اگه اون اصل اول به دلیلی تعارض کرد تساقط کرد چی؟ اگر بگید که اون هنوز هست، خب اصل طولی رفت، این که در ارزش بیاد در طول الان زنده میشه میاد جون، یعنی اصلا نبود که حالا زنده میشه بیاد کار تمام بود، ولی اگر بگید نه این اصلا از اول مقتضی جریان نداشت خب رفته دیگه. ببین اثرش اینه، یه وقت شما میگید اصول در اطراف مجموعه همه اونور جاری شدن، این ورم بیان تعارض که همه با هم کلفا میشن میرن به کارشون، دیگه اصل طولی وجود نداره که بعد از تعارض من بهش مراجعه کنم. اما اگر قول آخوند رو بگی، بگی در مرحله اول براءت اصل نبود، همون اصل حاکم بود، اصل وارد بود، حالا اگر او مبتلا به تعارض شد رفت، این اصل براءت الان تازه میاد جاری میشه. تو فرض قبلی اصل جاری شده بود، اصل مرده زنده نمیشه، اما تو اینجا جاری میشه. مثال بزنم ثمره رو، حالا تو درس نیست ولی بحث مهم زیاد بگیری، من علم اجمالی داشتم که یا اناء شرقی خمر است یا اناء غربی. خب قبل از اینکه من این علم اجمالی رو پیدا کنم میدانستم که اناء شرقی سابقا خمر نجس بوده، از اون ورم میدانستم که اناء غربی هم به دلیل دیگری مثلا میدانستم حرام بوده. خب الان اینا قاطی شدن، یعنی اول یه اینا میسن حرامه، یه اینا میسن اینا قاطی شدن. خب الان اون استثابی که از اول داشتن تعارض میکنه، تساقط میکنه. اگر اصلی که موافقه با او بوده، مثلا اون احتیاطی هرچی که بوده از اول جاری میشده، او هم تو تعارض تساقط کرده و از بین رفته، موافقه بوده جاری میشده دیگه، اونم همون موقع بوده و اونم از بین رفته، ولی من دلیل ندارم که دوباره جاریش کنم، یعنی اصل مرده زنده نمیشه. ولی اگه گفتی نه فقط اون اصل وارد میومده، اصل مورود نبوده، درست شد؟ وارده الان تعارض کرد تساقط کرد رفت، مورود الان بیاد تازه جاری میشه، نبوده که تساقط کنه، جاری میشه و بیاد اون سر وجود میاد، بعد به این اصل طولی مراجعه میکنه. این خیلی خلاصه اثرش توی علم اجمالی اصول طولیه جاری میشه. فهمید چطور شد؟
با توجه به حکومت استثناء
بدلت شرقیه دیگه نمیشه این هم کنه، اگه اون استثناء مبتلا به معارض شد ساقط شد، الان براءت میاد یا نمیاد؟ اگر قائل باشی که براءت اول بوده، درست شد؟ براءت اول بوده پس اونم تو تعارض افتاده، بعد اصل مرده زنده نمیشه. یعنی چی اصل مرده زنده نمیشه؟ این از کجا میگیم؟ دلیل که اومده زورش در سرخون وجوده، سرخون با یه فرد میاد، فرد دوم دلیل جدید میخواد، ولی دلیل جدید نداریم نمیتونیم دوباره جاری کنیم. هم اگر گفتی نه اول اساس البراءه نبوده، فقط همون استصحابه بوده، حالا استصحابه هم که از بین رفت، الان براءت میاد جاری میشه، دیگه اصل مرده زنده نمیشه، اینجا نمیاد، چون اصلا براءت نبوده که بگید مرده، تعارض کرده مرده، درسته؟ نبوده تازه حالا میاد. این ثمرش
استثناء موضوع برات شریعه هم برمیده،
فرق نمیکنه، اصل موضوعی میشه،
نه اون
تو حجت میشه
اون موضوع بگیم علم.
حالا اینو بعد بذارید تو استثناء، اونجا که رسید توضیح ندم. یه مسلک در استثناء اینه که توسعه دایره علم، یعنی چه؟ یعنی اون علمی که به حالت سابقه داشتی شارع همون علم رو تو حالت لاحقه آورده. این اگه باشه که روشنه چجوری موضوع براءت از بین میبره. یه مسئله دیگه اینه که نه، اینطوری نیست، علم نیست، ولی خب بعد میگه اون علمی که در ادله اومده در مالای علمون اومده این موضوعی بوده یا طریقی؟ بگو طریقی. بعد این طریقی شد امارات و اصول محرزه جانشینش میشن، برای این باز دوباره اماره یا اسکی اومد موضوع برایت از بین میره. همین رو هر دو مسلک استحصاب که بیاد برات میبینیم.
این که بگیم عدم العلم تو برات شرعی به معنی عدم الحجته.
اگه کسی اونو بگه میشم قبه قابل آبایات نه خیلی نمیگه آخون نمیدون نمیگه هیچ آدم عاقل این حرف نمیزنه، چون اگه اینو بگه رفع مالای علم میشه ارشاد به قبه قابل آبایات. بعد برای قبل الفصل در شبهات موضوعی دیگه محبه نداره، گیر بیاد شبهات موضوعی قبل الفصل برات داره دیگه، قبه قابل آبیان احراز ادال بیان میخواد. علم اگه حجت باشه میشه ارشاد به او، بعد او و بیدلی میدونه.
خوزیدم ازتون که آخون به خاطر مبناش با امارایی که تنجزی تعذره اون باید بگیر رفع بلا حجت نه رو
فهم مالای
علمون از
تایی فهمدید
که همین جوری
هست. بس ما نه فهمید حرف شما، باید چیز دیگه فهمید علایان مالای علمون
اینجوری نیستش که
خواهد مبناش باید بگیر رو هر دو مبنا. گفتم میشه یکی از راه قطع طریقی بیاد جلو، یکی هم از راه توسعه داره. خب پس مطلقا را آخود میگه ولو کانمون اصل موضوعی موافقن لأصالت البراعه. حالا اینو باید فکر کنید روی این دوتا استدلال که البته تو رسائل هم داشتید، ولی روش فکر کنید که یه گروه میگن آقا جان خوب گوش به درفو، یه گروه میگن این حکومت و ورود و اینا مگه جمع عرفی نیست؟ پس اول باید یه تعارض بدوی باشه تا بریم سراغ اینا. وقتی اینا با هم موافقند که اینا تعارض بدوی ندارن، که حالا شما بخوایی بریم سراغ این چهارتا، یه گروه اینطور میگن، اگر اصل موافق باشه میگن جاری میشه خب ورود نمیاد. یه گروه دیگه میگن نه، موضوع براعت چیه؟ عدم العلم یا عدم الحجه. وقتی که اون اماره اومد یا استصحاب اومد، موضوع این اماره یا عصر رو از بین میبره، پس که اصلا موضوع نداره. حالا میخواد موافق باشه میخواد نباشه. این استدلال طرفینه که تو رسان تالتار داشتید، روشون فکر کنید. برای آخوند جزای دسته دومه، لذا تعلیل میاره این فعنهو علت مالم یکنه. چرا اگه اصل موضوعی بود، خدمت شما هر سبت استصحاب جاری، بگم براعت جاری نمیشه. بگه پس همانا شأن چنین است، انهو شأن، همانا شأن چنین است. چه خبر اینجا؟ پس همانا زنه کیه اومد اینجا؟ الان زب میشه سوه تفاهم اینجا میشه زن نه و صداش میکنه گوشه. و ادنهو فا ادنه علت اون بالم یکن هنها که اصل موضوعیه. پس همانا شن چونین است، معه یعنی با وجود اصل موضوعی. باز تکرار میکنم، نه یعنی در موضوع قضیه اون اصلی که تقدم داره، ولو در حکم باشه مثل این مثال دیگه، جایی برای اصلاحات رو برای نمیمونه. چرا نمیمونه؟ لورودهی، یعنی لوروده اصل موضوعی بر اصالت البراعه. این اختلاف واسه شیخ آخونده. شیخ میگفت در اصول شرعیه حکومت، در اصول عقلیه ورود. آخوند تو جفتش میگه ورود. این اصل حرفه. بعد میاد رو مثال تزکیه که شیخ هم داشت، که آه یه اصالت و عدم تزکیه داریم یه براعت داریم. اگر در جای اصالت و عدم تزکیه جاری بشه دیگه براعت جاری نمیشه، چون اصالت تزکیه استصحابه. استصحاب حالا یا وارد یا حاکم بر اصالت البراعه میشه. اینو داشت. فردا میخواییم وارد این بحث بشیم. پنج صورت داره. پنج صورت چند میخواییم بخونیم؟ اول صورتش رو میگم شماره بزنیم. فلا تجری که همون اول میگه، صورت اول مثاله. نعم پیدا که نعم لا علمه به قبول تسکیه. اون صورت دوم مثاله، نعم لا علمه به قبول این تسکیه. زده؟ خب بهتر هازا صورت سومه. پس نگاه کنید درست دادی الان. و مما ذکرنا صورت چهارمه، کما صورت پنجمه. صورت اول تا سوم شبهات حکمیه است، صورت چهارم و پنجم شبهه موضوعی است. فردا میخوام پنجتاشو بخونم برای بحث فردا. ببینید اولین بحث تزکیه و براءت و استصحاب رو شیخ دو جا داره، یکی داره توی براءت، یکی هم داره توی استصحاب. دوتاشو بخونید و حاشیه‌هاش هم ببینید، معنای میته و حرفای خویی و بقیه. بعد عدم تزکیه اینا دو جا داره تو براءت و استصحاب. فردا که اومدید پنج صورت رو از آخوند بگیم، فرقاش هم با شیخ بگیم، حاشیه‌ها رو هم مرور می‌کنیم انشالله. والحمدلله رب العالمین. فردا تمرت فردا ده یا نه چطور شد؟ با های کلاس بعدی صحبت کردی؟ نکردی؟ الان فردا ده کلاس نداری؟